میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام، شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. مهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعدا برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کار را در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین حکایه های او در مطبوعات دوری چاپ می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعه حکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسبی آبی و دودی حسرت نشر می شوند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنانی از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالای برخوردار بوده اند. مثلا ادیبان چون میرزا ترسانزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد آسمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردن هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. اما امروز چنین نیست. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقامی که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد، من این خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاورا دارد. مشاورا شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتبای یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاورایی که هستند آدمای خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکر یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شدن هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل یکم با رودکی شباهت نداره. یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل و چه صورت داشت، لیکن البته و که هیچ اساسگذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکل زیبنده می داشت و مثل فردوسی که در تهران است و مثل فردوسی که در طوس است، همین طور باید می شود، نکی نشود. خود نویسنده ها هم تقصیر دارند. در چی تقصیرشون ظاهر می شود؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه می کنند، یا خانه می خواهند، یا ماشین می خواهند، یا کوارتیره یا دچه، یا پول برای چاپ کتاب. همین خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده
نمیکنم. چندین سال است که یک نوع انعنه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتری اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوت نامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلی های جمعیت مردم اصلا صحبت نمی کنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خوشامدگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید، تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک مواد های زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضیش که با من وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعه رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویسم. لیکن اونها که در همین طالب خوتیده بودند، اونها هم هیچ نویسند نمی میخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم‌آباد، مؤلفش اندری ولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری میکردند. در باره تاجیکستان خرم‌آبادش، این یعنی تاجیکستان، خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها، هم اون گروه ها، هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وای باور کرده می شود، این اثر خرم‌آباد است. دیگر هایش چطور است؟ دیگر هایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودند، دوستای خودم می فرمایند به آنها پول می دهند که در باره ما نویسند و اخبار نادرست هم می دهند. اینش خیلی زیاد است و گمان می کنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که در باره این جنگ ها سری وقت نویسند یگانه معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است، هنوز هم یکدیگر رو تنها میکنن که این سر کرد وای سر کرد، یا از بیرون سر کردن و این و اونو اون. اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت، یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون و روسیه است، فرانسه و روسیه است. فکر من این است.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چاست؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها به آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هایشون رو میآوردن، مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضای کمیسیون میخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر روی خانه اش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش و تبارش باشد به وای میدهد. من یک مثال عادی میارم. کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاورد، به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، یک نفر دیگر که خیر گویم در اول خوب مینویسد و بعد اثر پیش نیاوردش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات میگیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی ها میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز میدهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارند و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این عوض‌شوی بیشتر از همه در چی ظاهر میشود؟ یعنی ارزش های اخلاقی عوضشان، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتند در دوام 15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده میابند؟
پیش از همه گفتم میخواهم که اون سخنی که شما گفتید کارکی گفته است، کارکی در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخوندن، کتاب میخوندن. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمان های عظیم در پیش بود، مردم کتاب میخوندن، روزنامه میخوندن. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخوندن، روزنامه میخوندن و خیلی هم میخوندن. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره عبید رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ میشد و پهن میشد. به اون خاطر میگم که استاد عبید رجب خیلی زحمت کش بود، یعنی تمام رایون او میرفت. اون استاد کمتر بی‌پروا بود، خیلی شاعر خوب و وای بود، برجسته بود، یکی بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید، با شما میگم که 700 دانه است. انا خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند. من چه خیلی گفتم در قیاس صدای شرق، از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست، هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوش چاپ میکند که در حیرت میمونید. پیشتر چیکار میکردم؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستادن به نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشد چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشد چاپ میکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید؟ به هر صورت
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شده می نمودم، برای که سبکی من با سبکی اونگ از مانند نیست. اگر خودتون از روی من خوانده هستید اینا به خوبی می دونستن. وقتی که این سبکی برای من می دن با من بد نگاه می کردن یا پیش پا می موندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر رو بگم، پشتیبان از وای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمانی آخر من شوخانشو 5 سال پیش برآمده بود، تا امروز در مغازه خواب است. از کجا به من پول میاد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داده، قرض به من داده میتونم از چی خوشم؟
به هر صورت فکر میکنید آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر گفت؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پس مانده و یا نمیگم دو پیش رفته میگم، مثلا فولکلور خیمینگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گنرخ بیولقتی در گرمانیا، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چخیلی که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخیلی که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز کی وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشد چیزی گفت وجدان ملت مثلا.
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اول وقتی که مردم کم میخوانند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما به یک چیز گفتم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، می نویسم لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که میدانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حالا دل مانده شدن نمیخوانن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عراف برزخ، نمیداند این کتاب خواند، نمیداند این کتاب خواند، لیکن من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یکم وقت حق قلم نگرفتم. قد کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم، و نو حکایه که در مجله سوگلاسی چاپ شد حق قلم گرفتم. سوگلاسی نسکم بعد یک اتحاد نویسندگان تا کتاب چاپ کتاب خور بود نکی خب اون پولش $100 و یا بر چاوکا نیازی.
مثلا وقتی خالیگه دانش خیلی میگذارن شما
کتاب خونی
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسندگان بزرگ همه ماینوش بودن. با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، با اینکه حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دخترو با شما نازی نمیشه اگر پول نداشته باشی. خب با وقتای خالیگه مگر بسیار خالیمانم میروم لبی دایره و یکم باقی خوش هوا
تماشا.
خب اگر یکم رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رودی ورزا، اونجا یکم جوی میرم که حتما وای داشته باشن سیخ کباب
کوهگردی و
یکو پایم که کسل است من کوهگردی کرده نمیتونم.
نه سالای پیش زور میگشتم،
هشتار زور میگشتم، شکار رو دوست میداشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کور اعلا رفتید؟ من
حیاتن رفتگی نیست.
انا چینام داشت
استیر،
استیر هم رفتگی هستم، بنارو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم. حتی جاهای رفتم که از اونجا میگذشتید پایان و قرطاق میفرمدید،
قرطاق حسار.
قرطاق حسار شکار رو دست میداشتم، چیزی از همه کلان نیزدگیم. اوهو اوهد در کور اعلا زدیم با یک بچه امکم امک باشم.
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی به شما تشکر میکنیم، امیدوارم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر.
به شما همچنین. باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمان برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا ozodi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.